ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10 امروز سه‌شنبه 4 آذر 1399 از شبکه رادیویی اقتصاد. بابک مینایی هستم و 11 خبر رو برای شما آماده کردم. احیای 240 کارخانه با کمک بسیج. مسئول بسیج کارگران و کارخانجات کشور سردار علی حسین رعیتی فرد گفت اقدامات امسال بسیج کارگری بر روی رفع موانع تولید، جلوگیری از رکود کارخانجات در شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌های خارج از شهرک‌های صنعتی متمرکز شد و تاکنون مشکلات 240 کارخانه از قبیل مواد اولیه، مشکلات بانکی و مشکلات با دستگاه‌های خدمت‌رسان را حل کردیم و از تعطیلی و رکود کارخانه‌ها جلوگیری شد. الزام نصب شناسه کالا بر روی قطعات یدکی وسایل نقلیه. مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت سمت گفت گروه کالایی قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه مشمول الزام اخذ و نصب شناسه کالا هستند. آقای سهیل معمارباشی، مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت سمت گفت این الزام در راستای ابلاغ دستورالعمل ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص گروه کالایی قطعات یدکی و وسایل نقلیه است. معافیت مالیاتی حقوق کارکنان 4 میلیون تومان شد. طبق برآوردهای دولت در سال آینده معافیت ماهانه حقوق کارکنان 4 میلیون تومان است و حقوق بیش از آن مشمول پرداخت مالیات خواهد شد. نحوه پرداخت مالیات نیز به احتمال به روال سالهای اخیر پلکانی خواهد بود. تمدید مهلت واریز وجه مسکن ملی. مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت مهلت واریز وجه آورده اولیه 40 میلیون تومانی تا پایان آذر ماه تمدید شد. آقای خلیل محبت‌خواه گفت برای پروژه مسکن ملی استان تهران بیش از 63 هزار نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 7554 نفر واجد شرایط بودند که از جمعیت واجدین شرایط تا به امروز 4869 نفر آورده اولیه را واریز کردند. تعادل در بازار گوشت قرمز و مرغ با ترخیص نهادهای دامی از گمرک. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت با افزایش ترخیص نهادهای دامی از بنادر و گمرکات کشور، تعادل در بازار گوشت قرمز و مرغ ایجاد خواهد شد. وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تأمین کننده نهادهای دامی تا کنون 1.4 میلیون تن کالا را از گمرکات کشور ترخیص کرده خاطر نشان کرد، در مجموع 4.300.000 تن کالا در بندر عباس و بندر امام خمینی وجود دارد که با توجه به ابلاغ رئیس جمهوری به سرعت در حال ترخیص است. تشریح حمایت معیشتی کرونایی دولت. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد کمک هزینه 100 هزار تومانی و وام 1 میلیون تومانی به خانواده هایی که منبع درآمد ثابت ندارند و در دور قبل تحت پوشش طرح‌های حمایتی بودند پرداخت می شود. این حمایت مالی شامل پرداخت 4 ماه کمک هزینه بلاعوض و امکان دریافت وام بانکی است. بر اساس این اطلاعیه در پرداخت کمک هزینه 100 هزار تومانی تعداد اعضای خانواده با توجه به زمان پرداخت وام نخست یعنی فروردین ماه امسال در نظر گرفته می شود. لوازم خانگی بوش ثبت سفارش شده بود. معاون امور صنایع وزارت سمت گفت 420 کانتینر لوازم خانگی بوش پیش از اعلام ممنوعیت ها ثبت سفارش شده بود. آقای صادقی نیارکی تصریح کرد اخیراً معاون فنی گمرک گفته است که در استعلام مجدد از دیوان عدالت اداری حکم ترخیص این 420 کانتینر تا زمان رسیدگی به موضوع ملغا شده است. کاهش قیمت مرغ تا 10 روز دیگر. مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه قیمت مرغ به دلیل خلأ کوتاه مدت در تولید افزایش یافته است گفت بر اساس جوجه ریزی های انجام شده قیمت مرغ تا 10 روز دیگر متعادل می شود. آقای محمد رضا طلایی اظهار کرد بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار روزانه 30 تن مرغ به صورت گرم و منجمد با قیمت 18500 تومان و قیمت 15000 تومان در استانهای مختلف کشور توزیع می شود. حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آینده 3.5 میلیون تومان. در پیشنویس لایحه بودجه سال 1400 حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آتی 3.5 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این رقم در بودجه سال 1399 2.8 میلیون تومان بوده است. سازمان‌های بیمه‌گر از شهریور 1400 فقط نسخه الکترونیکی می‌پذیرند. طبق پیشنویس بودجه سال 1400 تا پایان شهریور سال آتی سازمان‌های بیمه‌گر باید صرفاً نسخه الکترونیکی را پذیرش نمایند. طبق بند ز از تبصره 17 پیشنویس بودجه سال 1400 شورای عالی بیمه موظف است بر اجرا و استقرار طرح نسخه الکترونیکی مشتمل بر ارائه کنندگان خدمات سلامت، خریداران خدمات نظارت، نظارتی کامل را داشته باشد. به دعوی که حد اکثر تا پایان شهریور ماه 1400 سازمان‌های بیمه‌گر صرفاً نسخه الکترونیکی را پذیرش نمایند. توزیع کود ترکیبی عالی فسفاته. مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت طی روزهای آتی کود ترکیبی عالی فسفاته به شبکه توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وارد خواهد شد. سپاس از همراهیتون با بخش خبری ساعت 10 امروز از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوتتون میکنم تا در ادامه همراه باشید با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار به صورت زنده.
روی خط بازار به نام خدا. سلام به مجله خبری تحلیلی روی خط بازار، خیلی خیلی خوش اومدید. مجله خبری تحلیلی روی خط بازار شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد پخش میشه. در این برنامه اخبار اقتصادی رو پیگیری میکنیم، سری به بازار سرمایه میزنیم و آخرین نوسانات بازار طلا سکه و ارز رو بررسی میکنیم. در بخش گفتگوی ویژمون هم امروز به بررسی دلایل افزایش قیمت مرغ میپردازیم. همراه ما باشید. دوستان عزیز شنونده، اگر که نقطه نظری داشتید، سوالی داشتید، دغدغه‌ای داشتید که امکان پیگیریش برای ما در رادیو اقتصاد وجود داره، حتما با ما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 هست. علاوه بر این منتظر پرسش‌های بورسی شما هم هستیم، اونا رو هم برامون بفرستید تا در صحبت با کارشناس برنامه تا جایی که امکان برامون وجود داشته باشه و فرصت زمانی داشته باشیم اونها رو بپرسیم. اما یه سوال پیمکی هم براتون داریم. خب خدمتون گفتم که بخش گفتگوی ویژه امروز برنامه روی خط بازار قراره به بررسی دلایل افزایش قیمت مرغ بپردازه. شما هم خواهش میکنیم که به این سوال پیمکی ما پاسخ بدید تا زمانی که این گفتگو شروع میشه که چرا قیمت مرغ به نظر شما پایین نمیاد؟ از مشاهداتتون در روزهای اخیر برامون بگید و اینکه چه قیمتی مرغ خریداری کردید و تحت چه شرایطی. 30,036,37.
در مسیر امواج خبر، آگاهی از صعود و سقوط قیمت‌ها، پیگیری از خط سیر اخبار، اطلاعات و آنچه مورد نیاز امروز ماست در روی خط بازار.
خب 10:13 است، بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت سمت از الزام اخذ و نصب شناسه کالا برای قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه خبر داده. خب آقای سهیل معمارباشی مدیر کل حمل و نقل وزارت صنعت مدن تجارت خودشون رو خط تلفنی هستن، در این باره باشون بیشتر صحبت میکنیم. آقای معمارباشی سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و کلی شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. ضرورت این تصمیمی که گرفته شده چی بوده؟
ببینید، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 13 ش تکلیفی رو بر عهده وزارت سمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نهادهای دیگه گذاشته بود. بر اون اساس دستورالعمل ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 در 14/8 امسال 14 آبان ماه تدوین و ابلاغ شد به کلیه دستگاه‌ها.
14 آبان ماه
این دستورالعمل دو تا هدف رو به صورت عمده پیگیری میکنه. یک این که نحوه اخذ شناسه کالا و نصب اون رو روی کالاهای تولیدی و وارد شده مشخص میکنه و دو تعیین تکلیف میکنه کالاهایی که این شناسه رو در مدت زمانی که مقرر کرده اخذ نکنن یا نصب نکنن. ببینید، ما تو حوزه لوازم یدکی یه مشکلی عمده‌ای که داریم بحث قاچاق لوازم یدکیه و بر این اساس طی کمیته کارشناسی که برای این موضوع تشکیل شد، کالاهای اولویت دار که 16 قلم بودن شناسایی شدن. این 16 قلم رو طی حدود 38 جلسه‌ای که ما با کلیه تولید کنندگان، وارد کنندگان، کارشناسانی که نظر داشتن با حضور اعضا اصلی کمیته برگزار کردیم. شناسه کالا برای اینها مشخص شد که یک کالا مثلا شمع خودرو چه مشخصاتی داره. وقتی این شناسه کالا مشخص شد، یک کد شناسه در سامانه جامعه تجارت برای این کالا تخصیص داده شد. از این به بعد هر وارد کننده یا تولید کننده ای که این شمع رو تولید میکنه، شمع رو به طور مثال دارم عرض میکنم خدمتون، تولید یا وارد میکنه، حتما باید این شناسه رو از سامانه اخذ و روی کالا نصب کنه. این امکان
یعنی واحدهای تولیدی بعد این کار انجام بدن؟
هم واحدهای تولیدی، هم واحدهایی که وارد کردن این کالاها، هم وارد کننده هم تولید کننده. این تکلیفی که تو دستور عمل مشخص شده، 3 ماه مهلت داده شده از زمان ابلاغ، 3 ماه مهلت داده شده به واحدهای تولیدی و واحدهای وارد کننده کالا، و 6 ماه مهلت داده شده به افرادی که واحدهای صنفی که این کالاها رو خریداری کردن تو انبارشون یا فروشگاهشون دارن. اینا ملزم هستن طی این مدت مقرر حتما این شناسه کالا رو اخذ رو کالاها نصب کنن. این 16 قلمی که تو اون دستورالعمل مشخص شده، از جمله لنت ترمز انبار، لنت کلاج، شمع خودرو، باتری لاستیک، دینام از حضورتون، استارتر خودرو، 16 قلمی که عمدتاً قاچاق پذیر بودن و پرمصرف بودن. اگر تو این تاریخی که مشخص شده تو دستورالعمل این واحدها اقدام نکنن، بر اساس مقرره‌ای که تو قانون هست، هر گونه تولید یا توزیع این کالاها بدون شناسه در حکم تولید و توزیع کالای قاچاق تلقی خواهد شد و حتما برخورد خواهند کرد دوستان. و این من واقعیتش با توجه به اهمیتی که این مسئله داشت، بعد از ابلاغ این دستورالعمل طی 4 بار طی دوره زمانی مختلف، من این ابلاغیه رو مجدداً برای واحدهای تولیدی انجمنها فرستادم که حتما اقدام کنن. اگر اقدام نکنن، تبعاتش متاسفانه تبعات بعدی خواهد بود برای واحدها و حتی میتونه مشکلات زیادی براشون ایجاد کنه. و این دستورالعمل به سازمان تعزیرات حکومتی هم اینو به استانها ابلاغ کردن جهت اجرایی شدن از زمانی که مشخص شده تو قانون. و اینجا باز جا داره من تاکید کنم که همه واحدهای تولیدی، همه وارد کنندگان و همه فروشگاه ها و انباردارهایی که
خب چجوری شما نظارت خواهید کرد؟ وزرستم چجوری به این روند نظارت میکنه؟ اینجور که من اینو یه خلاصه‌ای بگم که پس اونطور که شما فرمودید تا 3 ماه آینده ما باید شاهد شناسه دار شدن همه لوازم قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه باشیم.
نه همشون، 16 قلمی که مشخص
همینه که اشاره کردیم. یعنی تا 3 ماه آینده همه اینا شناسه دار میشن.
بله.
و هدفی هم که ازش در واقع مطرح کردی، جلوگیری از قاچاق هستش که در واقع به عنوان یه تهدید میتونه تهدید جدی در نظر گرفته بشه. اما سوال مهمتر اینه که خود وزارت سمت چطوری میخواد نظارت کنه بر این روند؟
نظارت بر این موضوع رو هم قانون مشخص کرده، یه کمیته‌ای هست که کمیته ملی برای این موضوع.
یعنی یه کمیته جدیدی برای نظارت تشکیل شده؟
نه، کمیته از اول تشکیل شده بود که تدوین این شناسه ها و تعریف شناسنامه ها دخیل بود و در ادامه باید بر نظارت بر اجرای این دستورالعمل رو هم بر عهده.
خب چه جوری؟ با چه مکانیزمی؟ سوال من.
بله، نگاه کنید، این کدای شناسه‌ای که برای این کالاها تخصیص داده میشه، در ادامه یک کد رهگیری داده میشه به هر واحد تولیدی، به هر واحد صنفی، که این کالا با این کد رهگیری دیگه قابل رهگیریه. تو سامانه جامعه تجارت با آدرس ntsw.ir یه بخشی برای ثبت این کدهای پیگیری کالاهای تولید و توزیع شده ایجاد شده و همه تولید کننده ها و وارد کننده ها و توزیع کننده ها ملزم هستند کالاهایی که میفروشن تحویل میدن، تولید کننده تحویل میده به توزیع کننده یا توزیع کننده تحویل میده به مشتری، حتما ردیابی این موارد رو در این سامانه ثبت کنن. بر اساس این کد رهگیری کاملا قابل ردگیریه که این کالا رو چه کسی تولید کرده، چه کسی وارد کرده، الان تو کدوم انبار هست، الان از انبار به فروشگاه این کالا حمل شده و الان کامل توزیع شده دست مصرف کننده.
بله، اینکه اونایی که شناسه دار میشن قابل ردگیری اند دیگه، اون که مشخصه. چه جوری میخواین نظارت کنید که تمام اون قلمهایی که اشاره کردید این اتفاق براشون بیفته؟
عرض کردم یه وقتی کد رهگیری براشون صادر بشه.
خب کد رهگیری بعد از شناسه دار شدن صادر میشه دیگه، قبلش که صادر نمیشه؟
نه، بعد از شناسه دار شدن با این کد شناسه‌ای که داده شده.
اگه شناسه دار بشن که دیگه مشکلی نداریم، که قابل ردیابی هستن و میشه اصلا پیگیریشون
کرد. بحث شما الان سر اینه که ممکنه یک سری از کالاهای تولید بشن که این شناسه رو نگیرن.
بله دقیقاً.
این بحثش قانون تکلیفش رو مشخص کرده در حکم قاچاق کالا و اینی که عرض کردم به سازمان تعزیرات حکومتی هم ابلاغ کرده به کلیه استانها برای برخورد با این موضوع، برای همین نظارت بر اجرای کار هر جایی بگیرن.
آخه آقای معمار باشی چطوری میخواییم ببینیم الان مثلا ماشین من فرض کنه خراب میشه، میبرم یه وسیله ای رو میخوام یا یه لوازم قطعی رو میخوام، با این قیمت وحشتناکی که هست میگم مثلا فلان قطعه هستش اینقدر تومن، مثلا من میبینم چند میلیون ارزونتره، حالا قاچاق باشه یا نباشه میگیرم استفاده میکنم دیگه.
بله شما کیفیت من... اون قطعه رو خبر ندارید.
بله دیگه، خب متاسفانه مشکل بازاره بله. که مسئولیتش با شماست دیگه. من بله. من مشتری مجبور میشم به دلیل
ما و تفاوت بعد مجبور نیست. من این شناسه کالا به نفع مصرف
اگه پولش شما میدیم ما تفاوت شما مجبور نیست.
بله. این برای یکی از کارکردها و کاربردهای این شناسه کالا برای اینی که توزیع کالاهای غیر کیفی جلوگیری
اون که مسلمه بشه. خب خواسته مشتری هم هست، منتها من عرضم چیز دیگه ای بود. خیلی ممنونم آقای معمار باشی، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. خب
خب خبر الزام نصب شناسه کالا روی قطعات یدکی وسایل نقلیه موضوع و بهانه صحبت ما با آقای سهیل معمار باشی بود، مدیر کل حمل و نقل وزارت صنعت معدن تجارت. خیلی ممنون از همراهیتون با برنامه خودتون روی خط بازار. متشکرم از ارسال پیامکایی که تا به این لحظه داشتید. اجازه بدید یه بار دیگه سال پیامکی برنامه رو خدمتتون اعلام بکنم که انشالله ما با آمادگی کامل بخش گفتگوی ویژه رو در برنامه امروز داشته باشیم. با کمک شما، با کمک اعلام مشاهداتتون، تجربیاتتون و اینکه با توجه به اینکه قیمت مرغ افزایش پیدا کرده به ما بگید که به نظر شما چرا قیمت مرغ پایین نمیاد، مشاهداتتون برای ما بفرستید و اینکه با چه قیمتی یا تحت چه شرایطی شما مرغ رو در روزهای اخیر خریداری کردید. 30,000-3637 شماره سامانه پیامکی. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. مسئول بسیج کارگران و کارخانجات کشور گفته که با کمک بسیج از تعطیلی و ورشکستگی 240 کارخانه جلوگیری شد. ببینیم که چطوری این اتفاق افتاده. آقای علی حسین رعیتی فرد، رئیس بسیج کارگری و کارخانجات کشور رو خط تلفنمون هستن. آقای رعیتی فرد سلام.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و ایام مبارک هفته بسیج رو به همه مردم عزیز ایران تبریک عرضم.
سلامت باشین، خیلی ممنونم. توضیح میدین برای شنونده کن چجوری این اتفاق افتاد؟
خب من عرض سلام مجدد دارم و تبریک میگم هفته بسیج رو به همه مردم عزیز ایران. خدمت شما عرض کنم یکی از وظایف اصلی ما به عنوان سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور اینه که بتونیم موانع و مشکلات تولید رو کمک کنیم رفع کنیم.
بله.
و جزء دستور اصلی کارهای ما است که در شرایطی که جنگ اقتصادی است ما بتونیم تولید کنندگان و جامعه کارفرمایی کشور همچنین کارگران رو کمک کنیم و اجازه ندیم حداقل کارخونه به تعطیلی کشونده بشه، با توجه به اینکه ما در کارخونجات شرکای صنعتی و حوزه های تولید حضور داریم. خب از روش تحصیلگری، میانجیگری و روش‌های مختلف استفاده می‌کنیم که کارخونه و مرکز تولیدی به تعطیل کشونده نشه و با احترامی که همه دوستان، تولید کنندگان و همچنین دستگاه اجرایی برای شأنیت بسیج قائل هستند، ما از این به قول معروف شیخوخیت بسیج استفاده می‌کنیم که مشکلات کارخونه و مرکز تولیدی که در مواجهه با بیمه و تأمین اجتماعی دارن، مالیات دارن، نیاز به استمهالی دارن برای وامشون یا اینکه کمک به تهیه مواد اولیه‌شون، کمک می‌کنیم که این کارخونه با مشکلی حداقلی مواجه بشن و اجازه ندیم که تولیدشون متوقف بشه.
آقای رعیت فرد، اگر این مسائل و مشکلاتی که الان شما گفتید واقعا قابل حله، پس چطور فراگیر نمیشه؟
خدمت شما کس کنم، خیلی از مسائل مشکلات ما تو حوزه تولید الزاما نیاز به پول نیست، نیاز به یه همت و اراده است که کف کار موضوعات رو رصد کنی و بررسی کنی و حل کنی. من فکر میکنم که با توجه به پیگیری که ما تو یکی دو سال گذشته داشتیم و ارتباط گسترده که با حوزه کارفرمای تولید کنندگان داریم، خیلی از مسائل مشکلات تولید ما امروز به لحاظ اینه که تصمیم سازان یا تصمیم گیران ما با واقعیت کف کار خوب ملموس آشنا نیستن یا اون واقعیت های کف کار خوب در نظر نمیگیرن. یه تولید کننده ای که 200 تا 300 کارگر داره با سختی تو این شرایط اقتصادی تولید میکنن و بلا به یک علت شاید اون الزام قانونی بند قانونی هم باشه، ولی میتونیم با انعطاف، با یک به قول معروف تبصره اون مشکل کارخونه و مرکز تولیدی رو حل کنیم یا وامش رو استعمال کنیم یا قسطش رو به تعویق بندازیم.
خب میتونیم به صورت مصداقی برای اینکه یه مقدار بازتر بشه برای مردم دقیقا متوجه بشه.
آره نگاه، خدمت رو عرض کنم، ما کارخونه داشتیم که 400 کارگر، ما که نه، یه کارخونه تو کشور داره 400 کارگر هم کارت انجام میده و تولیدی داره انجام میده، یه بدهی زیادی به اداره گاز داشت به لحاظ اون انرژی که مصرف میکرد. خب اداره گاز اصرار داشت که باید گاز اونجا رو قطع کنه و به قول معروف مطالباتش رو دریافت کنه، حق قانونی اداره گاز هم بود، درست هم میگفت. کارخونم دغدغه تولید داشت، میگفت من منکر اون بدهی به اداره گاز نیستم، ولی شرایط تولید من طوری نیست که بتونم الان یک جا این پولو بدم. خب ما پیگیری کردیم، یه جلسه گذاشتیم، هم مدیر عامل گاز اون استان هم مدیر عامل کارخونه توی جلسه‌ای به توافقی رسیدن که این بدهی به صورت تفصیل توی بازه یک ساله پرداخت بشه، هم اداره گاز به اون مطالباتش برسه و هم کارخونه تعطیل نشه. اینجا نکته‌ای که خدمتتون عرض می‌کنم، اگر اداره گاز اون حق قانونیش هم بود، اون گاز اونجا رو قطع می‌کرد، قطعاً کارخونه تولیدش متوقف می‌شد، 300 400 کارگر هم تعطیل می‌شدن، بیکار می‌شدن، بعد کارخونه هم نمیتونست مطالبات اداره گاز پرداخت کنه. قطعا مطالبات دیگه هم بهش بار میشد، حتما بدهی به بانک، بیمه، مسائل دیگه هم بهش مترتب میشد.
درسته.
خب این اتفاق خیلی راحت میشد انجام بشه. ما خیلی از تولید کنندگان ما حتی تو بخش خصوصی امکان دسترسی خیلی راحت به شاید خیلی از محصولی نداشته باشن، ولی اگر واقعا بررسی کنیم ما ببینیم که واقعا این دغدغه تولید داره، دغدغه کارگراشو داره و اجازه نمیخواد بده که کارش انجام بشه، ولی خب مشکلاتی هم داره، میشه با یه تعاملات این رو حل کرد که ما مصداقشو بگم حدود 240 تا اینجوری مصداقی ما پیگیری کردیم و حل کردیم.
درسته. خب آقای رعیت فرد، خودتون حالا مستحضر هستید که مواردی از این دست زیاد هستش، نمیشه از این قدرت تعاملی شما به نحوی استفاده کرد که موارد بیشتری بتونن استفاده بکنن، یعنی شامل حال اونها هم بشه به جنگ مثلا حال یک مورد، دو مورد یا حتی 200 مورد این اتفاق بیفته؟
آره.
یعنی یه تفاهم کلی باشه.
ما اعلام آماده کردیم به دستگاه اجرایی، مخصوصا وزارت صنعت و معدن تجارت و همچنین وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی، که ظرفیت بسیج در کنار اونها و کمک اونها هست که بتونه مشکلات رو به حداقل برسونه.
بله.
و با حالا حوزه گسترده و شبکه عظیمی که ما داریم، قطعا ما میتونیم به شما کمک بدیم. یکی از کارهایی که ما پیگیری کردیم و وزیر اسبق صنعت و معدن تجارت هم لطف داشتن روی موضوع این که ما